أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا أمير المؤمنين وهي عسو بالدين علیه افضل صلوات المسلم. خب اینجا ما بحثمون در قضیه حرمت لبس لباس های مختص مردها بود برای زنها و زنها برای مردها، که فرمود و کذا یحرم علی الاحرس لبس الرجال ما یختص بالنساء او بالعکس. عرض می شود این هم فرمود. بله، و اما ادلش هم، خب اینا یه چند تا روایت بودن که ضعف سندی دارن و ضعف دلالی هر دو، که منها ما رواه الطبرسی عن سماعة بن مهران که خب مستلس روایت از امام صادق و امام کاظم فی الرجل یجر ثیابه قال اني لا اكره ان يتشبه بالنساء ان يتشبه بالنساء. خب روایت بعدی باز هم طبرسی در مکارم الاخلاق نقلش کرده از امام صادق علیه السلام، این هم مرسل است. قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجر الرجل ان يتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها. که این هم ضعیف هستن. یه روایت دیگه که هیچ ربطی به مطلب نداره عبارت است از این روایت که باز ما طبرسی در مکارم الاخلاق نقده عن ابی عبدالله علیه السلام خیر شبابکم من تشبه بکولکم و شر بکولکم من تشبه بشبابکم، که این ربطی به بحث ما نداره و ضعیف و سند هم هست به خاطر مرسله بودن. یه روایت دیگه چیزیست که کلینی در کافی نقل کرده عن عمرو بن شمر عن جابر، که جابر بن یزید جافی عن ابی جعفر علیه السلام یعنی آقا امام باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث لعن الله المحلل والمحلل له و من تولى غیر موالی و من ادعا نسبا لا یعرف. یکی از این طوائف اینه و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. این هم ضعیف السنده از بابت عمرو بن شمر، با اینکه جابر خودش در اوج جلالت قدر و بساقت هست، اما نوعا روایاتش به وسیله این عمرو بن شمر نقل شدن که ضعیف السنده، ضعیفه. فلازا بله نوعا مبتلا هستن به این ضعف، ضعف سندی. از کنان خودتر از بابت ناقص. یک مناقشه دیگری هم صورت گرفته در این روایت که امیر المؤمنین روایتی که اون روایت هم ضعیف السنده نقل میکنه از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حضرت در مسجد یه کسی را دیدن را رجلن بهی تعنیسون فی مسجد رسول الله، که حالت زنانه داشت. بهی تعنیسون نه یعنی مثلا یه دمپایی زنانه یا مثلا یه لباس زنان، نه، بهی تعنیسون معنی بدتری داره. حضرت او را از مسجد بیرون کرد، فرمود یا لعنت رسول الله، این کسی که ملعون رسول خدا شده. عرشت ثم قال علیه السلام سمعت رسول الله صلی یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. داری فرمونید حالا غرض از این مطلب چیه؟ غرض اینه که امیرالمؤمنین این آدمی را که حالت مردی بوده و حالت زنانه داشته، یه همچه وضع وخیمی داشته، توجه فرمودید، این حضرت از مسجد اخراج کرده، بعد استناد کرده به این روایت لعن الله، قال رسول الله لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات. خب مقصود چیه؟ مقصود اینه که یعنی روایت و روایت اولی که مستقیما از پیغمبر نقل شده اطلاقی نداره، اطلاقی نداره. و بعدم در روایت دوم امیرالمومنین تطبیقش کرده بر کی؟ در یک تشبه خاصی حضرت تطبیقش کرده در روایت دوم. درست شد؟ پس روایت اول که مستقیم از رسول الله نقل شده اطلاق نداشت، روایت دوم هم امیرالمومنین در مقام تطبیق تطبیقش کرده بر رجلی که حالت زنانه درش بوده. پس این مناقشه روی هم رفتش اینه که با توجه به این که در اصلش اطلاقی نیست، از اون طرف هم میرونین هم تطبیقش کرده بر اون حالت کذایی، پس بنابراین دیگه این قابل تطبیق بر اونجا نیست که کسی در لباسش یا فرم مثلا موهاش یا نمیدونم دم پایی پوشیدنش تشبهی پیدا بکنه. این مقصود نیست. مقصود آره بدتر از این هاست، مقصود داشتن همون حالت ارمیشت زنانه برای یک مرد که بدترین حالت ممکنه. حالا علیه حالا حالا علیه دیگه فقط خالی اینا چون سرتر خودتر ندم نداره کلم ضعیف هسته بذار رد بشیم تو دیگه اینا خالی نداره خالی روایات همه ضعیف هسته نداره. سبنا علیه ذلک منظور چیه؟ منظور این است که میخوان یک مناقشه دلالی بکنن در دلالت حدیث، گفتن لعن الله المتشبهین و المتشبهات اطلاقی نداره که تشبه تا هر مثلا در لباس در موی بدن در فلان در اطلاق نداره. و از اون طرف امیرالمومنین هم تطبیقش کرده بر کی؟ بر مورد خاص. بناهن علا ذالک این که ما بخواهیم تمسک بکنیم برای جمعی انواع تشبهات، مثل تشبه در لباس، تشبه در کف، تشبه در فرم نمیدونم اصلاح مو و امثال ذالک، این صحیح نیست. توجه فرمودین؟ یعنی باید اکتفا بکنیم، اخذ بکنیم به قدر متیقنش که عبارت از همون حالت مخنث بودن. حالا اینا اینطور گفتن، حرف اوناست. حالا چون که روایت خواهد اساس سندش ضعیف، هم روایت اولی که اصل مبنای کار ما سندش ضعیفه. چرا؟ چون که در سند امر ابن شمر آمده، امر ابن شمر هم ضعیف. روایت دومی که سبب مناقشه است در روایت اولی، اونم سندش ضعیف، هم سندی نداره. بنابراین یا وقتمون رو دیگه تلف نکنیم، این مناقشه مناقشه بیموردی البته. مناقشه اصلی همون مناقشه در ضعف از بابت ضعف سندیه، اما از بابت دلالت همینطور که هم بعضی از آقایون اشاره کردن، این لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، میتوانه اطلاق داشته باشه. یعنی تشبه فی ای امر من الامور، حالا ولو در لباس، در عرض میشه بر خدمت، کیفیت نشست و برخاست، در مد مربوط به آرایش موی سر و نمیدونم فلان و راه رفتن، همه شامل همه اینا میشه. بنابراین و این که در یک روایتی تطبیق شده بر مورد خاصی، این جلوی اطلاق حدیث را هم نمیگیره. خب این از نظر مناقشه دلالی، پس مناقشه در من حیث دلاله را قبول نداریم. باقی میماند مناقشه سندی که بعد خود سر جاشه، جهت این که راوی روایت عمرو بن شمره، دیگه چه توقعی ازش هست در کمال ضعفه. ولو این که مروی عنه که عبارت است از جابر بن یزید جعفی در اوج جلالت قدر بوده، اما فایده ای نداره با این که راوی از رو عمرو بن شمره. خیلی خوب. خب پس بنابراین دستمون به جایی نرسید از اینها، فقط من یک روایت که سندش خوب بود، اما متاسفانه صاحب وسائل در جای خودش نقلش نکرده، و اون روایتی است که مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده، رواه فی الکافی به سند صحیح لکن الدلالت قاصره. حالا این روایت کافی رو پیدا بکنیم، ما تو وسائل در یه جای دیگری پیداش کردیم. عرض کنم خدمت شما این باب اولی که مربوط به ما نحن فیه، ابواب احکام الملابس، باب 13 ما به 13 باب و عدم جواز التشبه من تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و الکهول بالشباب. تو این باب صاحب وسائل این روایت سنددار را ذکر نکرد، این را عقب انداخته در باب 23. باب 23 حدیث 4، حدیث 4 سندش خوبه. باب 23 باب کراهت اقبال سو و تجاوز الکعبین لرجل و عدم تره، نه تو عنوانش ربطی نداره، لیکن حدیث همین حدیثی که ما دنبالش میگردیم. بله باب 23 حدیث 4 و عنهم یعنی کلینی عن عدت من اصحابنا انا احمد که احمد ابن محمد ابن خالد البرقی باشه، چون در روایت قبلی اسم او برده. عن عثمان ابن عیسی، این عثمان ابن عیسی رواسبیه که از سران واقفیه بوده، عرض کنم خدمت. عن سماعت ابن مهران، هم سماعی معروفه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یجر رو صوبه قال اینی لأکره و ان یتشبه بالنساء، روایت همین روایت منتها اونجا که نقل کرده از طبرسی نقل کرده در مکارم الاخلاق که مرسله است، اونجا سندش را مرحوم کلینی در کافی با سند ذکر کرده. نه یه عده اشکال من دیگه قبول. بله خب حالا بحث دیگه، حالا میخوام سند درست کنم، اول دنبال سندیم اجاز عجل نفر بایید. یک بحث این است که اول ما نه روایتمون مرسله بود و آخر از باب ضعف سندی در میشهد اشکال داشت، حالا خواستیم سند چه درست بکنیم. اینجا روایت ما سند داره ناقل کلینیست عن عدش عدت من اصحابنا، احمد هم که همون احمد ابن محمد ابن خالد البرقی باشه، عثمان ابن عیسای رواسبی که واقفیه و اثران واقفیه هم هست که حالا این محل بحثه. اگر روایت معتبر باشد به عنوان موثقه بایستی ازش تعبیر بشه، نه به عنوان صحیحه، چون هم از بابت سماعه هم از بابت منتها سماعه خب مشهور وثاقتشه و مورد اعتماد. اما این عثمان ابن عیسی حالش حال علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی، خلاصه وضعش خوب نیست. ولی خب سیدنا الاستاد ایشون عرض می شود اعتماد می کنن به روایاتشون و عمل می کنن، ولی خب واقفیه محل کلام هست مخصوصا سرانشون. برحال روایت هم روایته از بابت این که دلالت برخورمت نمی تونه داشته باشه، اینی لکره لرانی تشبه به نسا، ولو این که در جای خودش گفتیم که کراهت در لسان روایت به معنی کراهت اصطلاحی نیست، اما به من ظهور در حرمت هم نداره، این چیز مجملیه، هم گاهی تطبیق میشه بر کراهت گاهی هم بر حرمت اصطلاحی. بنابراین عرض شود روایت ظهور در حرمت نداره، از این جهت مجمله. وقتی که مجمل شد میتونیم قدومت یقتن شو بگیریم که همون کراهت باشه، ولذا هم ایشون فرمودن که والاقوا می فرماید که بله بله فالاقوا فالاقوا ان الحكم مبني على الكراهه استنادا الى موثقه السماعه المتقدمه، استنادا الى موثقه السماعه یعنی همین چیزی که نقل کردن از کلینی در کافی که از ما هم در وسائل پیداش کردیم با همین عنوانی که خدمتتون عرض کردن استناد به همون شده. و خب حالا این نمل کلام بیا آخرین حرفی که میمانه اینه که راجع به همین این عرض میشه بعد عثمان ابن عیسای رواسبی که از سران واقفی است دیگه، آخرین حرفی که تنها حرفی که میمانه راجع به اینه که آیا به کراهت بالاخره فتوا بدیم؟ حالا حرمت که دیگه رفت اومد این مرد میشد سر کراهت، آیا میشه بعد فتوا داد به کراهت یا کراهت را هم باید علی الاحوط بگوییم؟ اگر این عثمان ابن عیسی را ثقه دانستیم بهش اعتماد کردیم خود یه فتوا میدیم همینطور که ایشون فتوا دادن، اگر تردید داشتیم نسبت به سران واقفیه کما این که فی نفس شیء منها از این جهت میتونیم بگیم الاحوث، حالا دی الاخبار رو تبدیل بکنیم به الاحوث. عثمان بن عفان خب نه خب خب بله یه قیله ایه قال بعضم قال بعضم بله نه نه همون شد دیگه قال بعضم قیله ایه یه قیله است آقا جون کیه عثمان بن عیسای خبیث را اجل لکم الله جز اصحاب اجماع نه قال بعضم بله نه هیچ آدم بی ربطی بوده و از سران واقفی هست من از این قیله ها زیاد هست عرض کنم خدمت شما ف بناهن علازان آخرش چه شد نتیجه که جمع کنیم آخر مطلب عبارت از این است که حرمت نمی شود فتوای کراهت مبتنی بر صحت سند حالا این قط اگر کسی بگوید که همون طوری که در مستحبات عرض شود ما با ضعف سند عمل میکنیم استنادن به اخبار من بلغ ما که قال رسول الله من بلغه منی ثواب على عمل و عمله و التماس ذالک الثواب کان له ذالک و ان کان رسول الله لم یقله. خب حالا اینا ای اخبار من بلغ همینطور که در مستحبات هست حالا بالاخره به هر صورتی که هست حالا یا حکم فقهی استفاده بشه یا حکم اصولی یا ثواب رجایی هر طور معناش بکنیم بالاخره یه چیزی هست در اونجا. آیا در باب کراهت میشه مشابهش را بگوییم حتی با فرض ضعف سندی فتوا بدیم به کراهت به استناد مثلا اخبار منبلغ؟ آیا اخبار منبلغ شامل کراهت میشن؟ خب اینم یه بحث اصولیه که در جای خودش بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم اخبار منبلغ ربطی به کراهت نداره. پس بنابراین اینجا می توانیم به جای عقل اخوا بگوییم الاحوال احتیاط نداره برای رجاء ادراک واقع همیشه احتیاط خوبه. بله 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 ولی اینجا گفتن الاخوا الاخوا عن الحکم مبنیون على الاستراح. بله حالا دیگه بله بله ولی هم بله نه احتیاط مستحبی باید ولی احتیاط مستحبی برای این که خب فتوا میدیم که برای این که چیزی نیست اما احتیاط مستحبی در ترکش هست من باب کراهت بود ولی احمد اون بحثی که تمام شد و اما بحث بعدی میفرماید ولی احمد ترک الصلات فیه ما و این کان الاخوا عدم البستان. اگر ما پوشیدن لباس شهرت و همچنین لباس مختص به یک قشر مثلا مردها بر زنها و مختص زنها بر مردها این را اگر حرام دانستیم علی الفرد بحث میکنیم اگر اصلا هیچ چیزی قائل نبودیم حرمتی قائل نبودیم خود یه بحثی نیست که ما هو الحق. اگر قائل به حرمت بودیم وقت بیایم ببینیم نماز خوندن درش باطل هست یا یعنی یه مردی لباس مختص زنان پوشید و باش نماز خوند آیا نمازش باطله؟ زنی لباس مختص مردان پوشید و نماز خوند آیا نمازش باطله یا صحیحه؟ و همچنین کسی لباس شهرت پوشید و نماز خوند آیا نمازش صحیحه یا باطله؟ خود دلیل بخواد مخوام بمیم دلیل دلیلی داره دلیل میدونم محال که نیست اما احتیال به دلیل داره دلیل میخواد اگه دلیل نبود رو شما کنیم مثال تو برای از مانعیه اگر شک بکنیم. خب هر شبت خدمت شما نصب الى کاشف الغطا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا شیخ کبیر در کتاب کشف الغطا بله قائل شده به این مطلب از چه جهت به دعوى الملازمت بین الحرمت النفسیه و المانعیه این ملازمه ادعا کرده ملازمه بین حرمت نفسیه حرمت نفسی تکلیفیه و مانعیت اگر حرمت هست پس مانعیت ملازمه که معلوم نیست منشأ این ملازمه چیه ممکنه یه چیز عمل حرامی باشه اما مانعیت فی الصلاه نداشته باشه این نفس حرام باشه اما مانعیت نداشته باشه. امکان داره. بله. مثل نظر الاجنبی مثلا. در حال صلات عمل حرامی است، اما نماز باطل نمی کنه. اینجا پوشیدن این لباس حرامه. تاج فرمون. خلاصه چون که ما هیچ منشأی برای این ملازمه نمی فهمیم و نتیجتاً ادله دلالتی برش ندارن، ظهوری ندارن، ما میمانیم و شک مرجعمون اصل عملیه و اصل عملی اصالت البرایه از مانعیته. خب حالا این اصل قضیه. حالا میم فقط در سطر آره، در صورتی که عرض شود به خدمت شما این لباس ساتر بلزل نباشه، این ساتر عورت نباشه، این لباس آره مثلا انسان جوراب من بپوشه که جز لباس شهرت باشه، یا یه کلاه مخصوصی بذاره سرش، یعنی قضیه ساتر عورت در صلات ساتر واجب رفتی به اون نداشته باشه. خب اصلا در صورتی که ارتباطی نداره، یعنی اون ساتر واجب صلاتی بهش مربوط نیست، که مطلب همینی که گفتم، یعنی پوشیدنش عمل حرامی هست ولی مانعیتی در صلات نداشته باشه، نداره، دلیلی هم نداره. حالا میاییم به سراغ ستر صلاتی. یعنی چه؟ یعنی اگر چنانچه این تنبونش، یعنی پجامش، اونی که ستر عورت کرده عورتش را با اون ستر کرده بالفعل ستر عورتش است، او بر مرد ستر عورت واجبه، بر زن ستر تمام بدن واجبه فی الصلا. حالا اگر زنیه خب بدن المرأة عورتون کلو عرض میشه خدمت شما، ستر بدنش به استثنای وجه و کفین و ظهور القدمین، بقیه بدن درباره زن عورته و سترش واجبه، ستر صلاتی. در باب رجال اونی که سترش واجبه خصوصه، بله قبول و دوباره عورت اینه. حالا اگر فرض کردیم این لباس حرام، یعنی لباس شهرت یا اون لباس اختصاصی، این عرشت به وسیله این ستر واجب صورت گرفت، این چطور میشه؟ یعنی همه قضیه حالا ببینیم چه میشه. عرض کنم به خدمت باسات شما، احتمالی هست که این سطر اگر به این بخواد انجام بشه این باطل باشه، ولی در جای خودش این بحث هم قبلا داشتیم که نخ این هم همچه نتیجهی مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه ببینیم اینجا ما نهی در عبادتی پیدا میکنیم، یعنی این عمل خواهد دیمه که حرام، باید نتیجتا نهی در عبادت باشه. در حالتی که شرط فرق داره با جز، اگر یک نهی به جز عبادت بخوره به تمام العبادت یا به جز العبادت، نهی در عبادت مقتضی فساد. اما اگر به شرطش بخوره، خب شرط خارجه، اونی که واجب بوده صلات مقارنه با اینه، اما خود این از ذات صلات خارجه. فالنهی لم یتعلق به ذات العبادت و انما تعلق به امر خارج عن ذات العباده، چرا؟ چون شرط تقید جزء و قید خارجی، یعنی همیشه شرط از ذات عبادت خارجه. فتعلق النهی به ذات، یعنی بالاخره میخواهیم بگوییم که شرایط صلات و این چیزایی که بالاخره از ذات صلات خارجن اینا توسلیه، تعبدی. چی تعبدیه که به اصطلاح نمیشه منهیان عن باشه؟ ذات صلاته، اجزای صلاته که تقریبا متمم قبلی اینها عرب شود. خود تعبدی هم نمیشه منهیان عن باشه، نهی درشون مقتضی فساد. اما اگر که نهی به شرط العباده تعلق بگیر، آیا شرط العباده مثل جزء العباده است؟ و یا این که شرط العباده از ذات عبادت خارجه، وقتی که از ذات عبادت خارج بود تعلق حرمت بهش مقتضی فساد نیست. بله آخرین نظریه، میگه نظریه به صلاح عرض میشد روز، عبارت از همین که تعلق النهی به شر لا یقتضی الفساد، ولذا این حاشیه‌ای که در عرب آمده از آقای خویی، محقق خویی، این حاشیه هرچند اینه مطابق نظریه قبلی، چون که منسوخه و درست نیست. نه این توسلی بودن و خارج، و همینطور خارجان توسلی اگر جز ذات عبادت بودن خود عبادی می شدن به مقتضای دخالت در عبادت. نه تقلید بس، اما قید خارجه. ولی آزا هر چیزی که خوب گوش بکنید، هر چیزی که داخل در اندرون این نطاق، داخل در این مجموعه عبادت، عبادی عبادی و باید مقرب باشه. اگر هم نهی بهش تعلق گیره و مبغوض باشه دیگه امکان نداره، مقرب نیست و باطل فاسد میشه. حالا میایم به سراغ چی؟ خود عبادت، کلش، اجزایش، خود داخلا در درون عبادت، ذات عبادت. پس وقتی یک عملی به مجموعش عبادی بود، اجزایش ممکن عبادی نباشه؟ نه، اجزایش هم عبادی هست، تو اجزا مقوم ذات هم دیگه. و اجزا به خلاف شرایط، شرط، خود شرط ذاتش از ذات عبادت خارجه، تقیدش دخیل بوده. یعنی چه؟ این اونی که عبادی بوده صلات بوده، نه لباس پوشیدن. این لباس صلات فرمودی، اما چه صلاتی؟ صلات متقید به استقبال قبله، صلات مقید به وقوعیش فی الوقت الخاص، صلات متقید به ستر عورت. اما خود ذات ستر عورت هم عمل صلاتیه که عبادی باشه؟ نه، ذات ستر عورت خارج عن ذات الصلاة، عن ماهیت الصلاة، فلیس عبادیا ولا یمنع از اینکه یه نهی هم بهش تعلق بگیره، ولو اینکه صلات خود زنات هر میشن اون برخو عبادیه. پس اونی که امر بهش تعلق گرفته و عبادته، عبارت از ذات صلاتی که مقارن باشه، مقارن باشه با ستر عورته. اما ستر عورته از طبیعت الصلاة خارجه. خب پس یکیشون مامورون به که همون طبیعت الصلاة مقارنه فی هذا الحال، یکیشون منویان انه که پوشیدن این لباسه، اینا تفکیک میشن از هم و باعث به صورت بطلان دیگه قهرن نمیشه. نه نه عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این موضوع، ول احوت ترک الصلاة فی ما بین کان الاخوا عدم البطلان. این الاخوا عدم البطلان را ما قبول داریم، الاخوا عدم البطلان. حالا آیا این را می شود قیاس کرد به پوشیدن لباس غصبی؟ یک کسی لباس غصبی بپوشه و نماز بخوان در لباس غصبی؟ نه. چرا؟ چون که حرکات صلاتی تصرفن و غصب برشون، یعنی صدق می کند علی الحرکات صلاتیه انها صلاتون و به نفسها غصب. چون غصب چیه؟ غصب خواهی عنوان انتظاییه، غصب تصرف در مال غیر. هم حرکات صلاتی که در فضا انجام میشه یا در این لباس انجام میشه که استکاک پیدا میکنه با لباس، یصدق علیه علی تلک الحرکه انها حرکت صلاتیه و انها عین الغصب. پس بنابراین در خصوص قضیه غصب، لباس غصبی یا مکان غصبی، اون حساب جداست و علی حال نماز رو باطل میکنه. اما لباس شهرت، حرمت لباس شهرت از بابت لبسه، نه از بابت تصرف در این. خب لبس انجام شد، لبس انجام شد و لبس حرامی هم بود، اما حالا نمازش که میخواد بخونه چه ربطی به این لبس داره؟ این لبس شرطیت داره از باب ستر عورت که همون بحثی که عرض کردم. این لبس از باب اینکه ستر عورت شرطیت داره و نهیبش نهی در عبادت نیست، خواهی لباس حرامی پوشیده در حال نماز مثل صلات و نظره للاجنبیه، لحاظا به خلاف لباس غصبی. لباس غصبی وقتی آدم پوشید هم حالی که نماز میخوانه هی دلا میشه، راست میشه، هی توی لباس چه کار میکنه؟ تصرف میکنه. بله که اینون
در لباس و لیلا اصل لباس پوشیدن با تحقیق از این خیلی غصب رو بکنه
قول زیاد. نه قادم به این که تصرف زایده، همین مثلا استقاقات تصرف زایده. بله خب حالا دیگر میشه من علای حاله بالاخره اینجا
خاص نخودی، بلکه از همون جهت شبیه هست، یعنی خود خدمت تکلیفی که این لباس شهرت رو لباس های زنامه اینا داره
لباس شهرت
نه فرق میکنه نمیشه نه فایده نداره. ببینید ده خوب دقت بکنیم در قضیه غصب ما مسئله لبس خودش رو موضوعیت نداره. در قضیه غصب ما چه داریم؟ تصرف. اگه از بابت خود خوندن نماز یه تصرف ظاهری در این لباس حاصل میشه، خب همون نماز ما منشأ شده برای چی؟ برای تصرف. قضیه لبس به ما و لبس مطرح نیست. تصرف و خود نماز، این نماز خوندن تصرفاتی ایجاد کرده در لباس مخصوص. خب اون وقت میشه این حرکات ثلاثیه هم محبوبن هم مبغوضن. مبغوضن چون که غصبن چون تصرفن، محبوبن چون که ثلاثن نمیشه، امکان نداره. به همون بیانی که گفتیم لحاظا به خلاف پوشیدن لباس شهرت، لباس شهرت عرض کنم خدمت شما یه عمل حرام. خب این عمل حرام قبل نماز همراه انسان مثل مقارناته، مثل اینکه آدم نماز میخونه اول نماز تا آخر نماز قابل نامحرم میکنه. وقتی که اول نماز تا آخر نماز داره عمل حرامی انجام میده، اما ربطی به نمازش داره؟ این لباس را پوشیده اول نماز همراهش هست، عمل حرامی هم مرتکب میشه اما ربطی به نمازش نداره. چرا؟ چون اون تصرفات صلاتی در این لباس موضوع خدمت جدیدی نیستن. این لباس لبسیتش محفوظه. اما خب این مال مردم خونه قصدی نیست که یه تصرف درش یه حرام زاهدی باشه. این لبس لباسیه. لبس لباس هم مال خودشه، ملک خودشه. لباس ملک خودشه. تصرف حرامی در مال کسی نکرده. توجه فرمودید. نفس پوشیدن این حرام بوده. در حال نماز شما همراهتون هست این لباس، مثل اینی که در حال نماز این نقاب نامحرم میکنی، در حالی که نماز میخونید لباس هم همراهتون، اما تصرف در مال مردم نمیکنی. التباس برمین چرا؟ برای اینکه در لباس شهرت استکاکات و تصرفات و اینها منشأ حرمت هستن در لباس شهرت، یا خود نفس این که این ملبوسش هست عمل حرامیه. و هزا به خلاف الغصب، در باب غصب خود این استعمالات و این استکاکات موضوع حرمت جدید است و از آن خلاف لبس لباس شهرت. لبس لباس شهرت دیگه دستت بهش بزنی هر کاری میخوایی بکنی منشأ حرمت جدید نیست. اصل لبس حرام و موجود اول نماز تا آخر نماز، چه نماز بخوانی چه نماز نخوانی، بالاخره عمل حرام داری انجام میده که آدم داره نگاه به نامحرم میکنه، چه نماز بخونه چه نخونه، دستی نداره به نمازش. اینجا این لباس پوشیده عمل حرامی با پوشیدنش مرتکب شد، تموم شد. اما دیگه حرکات نمازی که استکاکی ایجاد میکنن، این استکاک منشأ حرمت جدید در لباس شهرت و هزا بخلاف غصب. در باب غصب خود نفس تصرفات در مال مردم منشأ حرمت زائده. فلا یقاس احد ما بالآخر. و صلی الله علی محمد.